ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. آیین بزرگداشت 58 شهید ارتش در ستاد فرماندهی کل ارتش در حال برگزاری است. خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، همرزمان شهیدان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری در این مراسم حضور دارند. این شهدا در حراست از میهن اسلامی در مقابله با تجاوز دشمن صهیونیستی به شهادت رسیدند. تعداد 35 شهید از این شهیدان گرانقدر جزو شهدای پدافند ارتش هستند. سردار غیب پرور بر اثر عوارض شیمیایی آسمانی شد. این فرمانده مخلص و جهادی از رزمندگان ناماشنای جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بود که در طول خدمت خود مسئولیت‌های متعددی از جمله فرماندهی سپاه فجر فارس، فرماندهی لشکر 25 کربلا در مازندران، فرماندهی لشکر 19 فجر و جانشینی تیپ حضرت احمد ابن موسی علیه السلام را عهده‌دار بود. زمان و مکان تشییع این فرمانده شهید اطلاع رسانی خواهد شد. پیکر دو شهید تجاوز رژیم صهیونیستی در قم تشییع شد. پیکر مطهر شهیدان علیرضا رضازاده مقدم و علی علیرضایی که در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، روز گذشته با حضور پرشور قشرهای مختلف مردم مؤمن و انقلابی در قم تشییع شد.
روزهاست که از جنگ تحمیلی رژیم منحوس اسرائیل می‌گذرد، اما همچنان ایران حسین به خود می‌بیند بدرقه شهیدان را بر دوش مردم.
ایران کربلای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی.
اومدیم بگیم همچنان پای پای کشورمون هستیم، مقاومیم و انتقام خون تک تک این شهیدا رو می‌گیریم ازشون.
خون پاک اینا تضمین کننده و بیمه کننده نظام جمهوری اسلامی است
که اینا هیهات نزله واقعی رو انجام دادن و عمل کردن و ما قطعا پاسدار راه این شهدا خواهیم بود.
و در مراسم تشییع همسر شهید علی علیرضایی این چنین رجز خواند:
خون حماسه و غیرت می‌جوشد، نه سست می‌شویم، نه عقب می‌کشیم و نه تن به ذلت می‌دهیم. سنگر به سنگر تا آخرین قطره خون مدافعان ولایت هستیم و خواهیم ماند. این عهد و پیمان ماست.
مراسم تشییع از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام تا حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها بود و تولیت آستان مقدس بانوی کرامت بر پیکر این دو شهید نماز اقامه کرد.
پس از پایان مراسم تشییع، شهیدان در جوار حرم حضرت معصوم سلام الله علیها به خاک سپرده شدند.
نشست حقوقی بررسی آثار تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران در دانشگاه آزاد اصفهان برگزار شد. در این نشست با حضور استادان و حقوقدانان ابعاد مختلف جنایات رژیم صهیونیستی بررسی شد.
برگزاری نشست حقوقی بررسی آثار تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران در دانشگاه آزاد اصفهان.
به دنبال این هستیم قضاویه علمی موضوع رو بررسی کنیم و به دستگاه‌های اجرایی و متولیان راهکار بدیم موضوع رو به لحاظ حقوقی در مجامع بین‌المللی پیگیری کنیم.
در این نشست گفته شد برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و ارائه در محاکم بین‌المللی باید مستندسازی فعال داشته باشیم.
ما از پتانسیل دادگاه‌های داخلیمون استفاده کنیم، رأی صادر بشه، رأی یا به مرحله اجرا برسه در کشورهای دوست و همراه ما بتونیم این رأی را اجرا کنیم.
تحت تعقیب قرار دادن اونها از باب ارتکاب جنایت جنگی یکی از مسائله، و مسئله دوم که میتونه در واقع پررنگ‌تر باشه از لحاظ ابعاد حقوق بشری، پیگیری جبران خسارات هموطنان بیگناهمون و در واقع شهروندان ما هستن.
محمد حسین ممنپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
ادامه خبرها. 12 هنرمند اصفهانی گلدان‌های نفیسی برای ظریف مطهر امیرالمومنین علیه السلام طراحی و ساختند. این 4 گلدان که به سفارش عتبه‌ای علوی ساخته شده، پس از آبکاری طلا در 4 گوشه ظریف مطهر حضرت علی علیه السلام در نجف اشرف نصب خواهد شد.
12 هنرمند از جان مایه گذاشتند تا 4 گلدان فاخر زینت بخش حرم امیرالمومنین شود.
کار سنگینی بود، نمیشد گذری قلم زد و از کنار ظرافت ها رد شد. 1 سال حدودا زمان برد این کار. 100 کیلو مثل خام توی این کار استفاده شد.
هر ضرب چکش صدای دلدادگی بود و هر خط آینه ای از ارادت.
با دست ساخته شده، خدا رو شکر. 4 تا دونه میلیمتری با هم تفاوت نداره. کاری که بدون قالب بوده خب خیلی سخت بود.
نقش ها با دست های هنرمندان قلم زنی شد و مینا و دوات رنگی از آسمان به آن بخشید.
حدودا من با 6 تا هنرمند قلم زن با هم کار میکردیم و اینکه این کار یه تکنیک جنده کاری و برجسته کاری هست. مجموعه نقوشی که استفاده شده نقوش خطایی، نقوش اسلیمی و نقوش برگمو و انگور هستش.
این 4 گلدان فاخر و ارزشمند پس از انتقال به نجف اشرف در 4 گوشه ظریف مطهر جا می گیرد تا شکوه هنر ایرانی با نور ولایت بیشتر نمایان شود.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. معاون دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از اعزام حدود 13,000 مبلغ در دهه اول ماه محرم به سراسر کشور خبر داد.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت این دفتر در ماهای اول پیروزی انقلاب اسلامی به دستور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تأسیس شد.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 2 ماه بعد از انقلاب اسلامی به دستور حضرت امام تأسیس میشه، راه اندازی میشه. تو این حدود 45-6 سال فعالیت خودش چه در حوزه شناسایی مبلغین، رتبه بندی، چه در حوزه تولید محتوا، چه در حوزه اعزام و موضوعاتی از این دست فعال بوده.
حجت الاسلام روستا آزاد گفت حدود 65,000 مبلغ در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عضویت دارند.
قریب به 65,000 مبلغ توی دفتر ساماندهی شدن، رتبه بندی شدن، مصاحبه شده باشون. از این مجموعه حدود 3,000 نفر در جمع مبلغان تخصصی و نخبگانی قرار میگیرن.
معاون دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم همچنین از تولید و تدوین محتواهای آموزشی تخصصی تبلیغ در این دفتر خبر داد.
قریب به 200,000 دقیقه در موضوعات مورد نیاز مبلغین ضبط شده به صورت حضوری، به صورت مجازی در حال ارائه محتوا است و همه محتواها در سایت بلاغ ما قابل دسترسی هست.
حجت الاسلام روستا آزاد در این گفتگو افزود در دهه اول ماه محرم امسال حدود 13,000 مبلغ از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به سراسر کشور اعزام شدند.
همین محرم امسال قریب به 13,000 نفر از دفتر به سراسر کشور اعزام شدند.
آزمون ورودی حوزه های علمیه خواهران اول مرداد برگزار می شود. مدیر کل سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران گفت آزمون ورودی حوزه های علمیه خواهران امسال در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت همزمان اول مرداد در بیش از 480 مرکز آزمون در سراسر کشور برگزار می شود. خانم بابایی افسود داوطلبان برای پیگیری وضعیت خود در آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه می توانند از 28 تا 31 تیر به پایگاه تلارسانی سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران مراجعه کنند. قائم مقام ستاد اقامه نماز خواستار برنامه ریزی برای اقامه نماز جماعت در مسیر راهپیمایی به سمت کربلا شد. آقای زرهانی از اعزام استادان مرکز تخصصی نماز به موکب‌ها و تعامل با موکبداران برای اقامه نماز و آموزش معارف این فریضه الهی خبر داد. وی از مدیران ستاد اقامه نماز در مبادی و مسیر حرکت کاروان‌ها خواسته ضمن اهتمام نسبت به حضور امام جماعت در موکب‌ها برای ایجاد نمازخانه در موکب‌ها مساعدت کنند. و آخرین خبر این بخش، جهش آماری فروش کتاب در دل بحران. سامانه بازار کتاب در حالی که کشور در بازه یک ماهه 20 خرداد تا 20 تیر با محدودیت‌های ناشی از تجاوز صهیونی مواجه بود، رشد کم سابقه‌ای در میزان فروش و تعداد خریداران را تجربه کرد. بر اساس گزارش خانه کتاب، تعداد خریداران کتاب در سامانه بازار کتاب در این بازه زمانی بیش از 3 برابر شده و فروش ریالی نیز رشدی چشمگیر داشته است. اما در پایان این بخش خبری، ضمن اینکه با آگاهیتان میرسانم از آن ظهر امروز به افق قم ساعت 12:13 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خدا قوت به همکاران ارجمندم. در بخش خبر معارفی ساعت 11، عزیزان همراه با رادیو معارف، با شما هستیم با برنامه‌هایی که یکی دو تاش رو عرض می‌کنم برای اینکه برنامه‌ریزی بکنید، در زمان خودش بشنوید. 11 و حدوداً 20 دقیقه برنامه زمزم احکام پخش میشه که می‌دونید به تعدادی از سوال‌های شرعی شما هم با حضور مراجع معظم تقلیدیان مهندگان محترمشون جواب داده میشه. به امید دیدار، ویژه برنامه اذانگاهی برای اذان ظهر و حوالی 11:40 تقدیم شما خواهد شد. و همونطور که خانم لطفی گوینده محترم خبرم ساعت اذان رو گفتن، 12:13 به افق شهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها اذان ظهر تنین انداز خواهد شد. و البته تا ساعت 14 تعداد دیگری از برنامه ها به موقع خودش آماده خواهد بود و محضرتون میرسیم تا براتون پخش بشه. اگه نکته‌ای دارید که دوست دارید به مدیران محترم سازمان صدا و سیما اطلاع بدید درباره رادیو معارف، درباره برنامه‌ها و از جمله همین بخش اول امروز چهارشنبه 25 تیر، میتونید به تلفن سرقمی 162 زنگ بزنید. متشکر از لطف و محبتتون.
پرسش‌های مهم،
پاسخ‌های کوتاه،
نشانی.
قسمت 115 عصمت. آریا برادرزاده من حدوداً 14 سالشه. پدر و مادرش اون رو اهل مطالعه و کتاب خون بار آوردن. چند روز پیش که رفته بودیم خونشون، اومد جلو و گفت عمو جون عصمت یعنی چی؟ گفتم چطور؟ چی شده حالا این سوالو میپرسی؟ گفت آخه دارم یه کتاب میخونم، دیدم اونجا نوشته. گفتم عمو جون قربونت برم، یادم استاد ما حاج آقای محمدی شاهرودی یه روز سر کلاس درس میگفتن
درباره تعریف عصمت تعاریف متعددی ارائه شده که به نظر ما بهترین تعریف و کوتاه‌ترین تعریف اینه که بگیم که خود عصمت در لغت معنای منعه، معنای نگهداریه. در لغت در اصطلاح ما اینجوری تعریف میکنیم عصمت رو: موهبتی الهیست که شخص رو از گناه و خطا مسئول میدارد، یا بگیم که بازداشتن، مسئولیت و حفظ اون شخص از گناه و اشتباه به توفیق الهی. از همینجا به دست میاد که عصمت دو شاخه میشه: عصمت علمی که مسئولیت از خطا و اشتباه باشه، عصمت عملی که مسئولیت از گناه باشه، که گفتیم مطلق گناه، همه انواع گناهان. و خود اون عصمت علمی باز شاخه‌های متعدد میشه، مثلا عصمت در عقاید، باورها، مسئول از هر خطایی باشه، شرک و اشتباه و نفاقی در عقاید پیامبر وجود نداشته باشه، همینطور در دریافت وحی، حفظ وحی، ابلاغ وحی مسئول از خطا باشه. بنابراین عصمت علمی خود 4 شاخه شد: عصمت در عقاید، عصمت در دریافت پیام الهی، در حفظ پیام الهی و در ابلاغ پیام الهی.
نشانی.
الحمدلله
الحمد لله
صدا فضیلت و فطرت
سبحان الله
صدا دین
الحمد لله
احیای دین گاهی در بخش علمی است گاهی در بخش عملی
سبحان الله
رسانه دین
الحمد لله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم میبینیم الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم
دوستان عزیز شنونده گاهی با خودمون شاید فکر کنیم که چرا به قول خودمونی نمیتونن دشمنان ایران و ایرانی رو ببینن دیدیم میگن نمیدونم هر کاری میکنم چرا فلانی نمیتونه اصلا منو ببینه نمیخواد منو ببینه فکر میکنم جواب دادن به این سوال خیلی از سوالهای دیگر رو هم پاسخ میده شاید مثلا دشمنان نمیتونن ایران رو ببینن و ایرانی رو امن و برقرار و پایدار چون ما مدعی ولایت پیامبر و امیرالمومنین و فرزندانشونیم چون تقیب توقی میشه میگیم ما امام رضایی هستیم حالمون خوبه میگیم امام رضایی هستیم حالمون بد میشه میگیم خدایا ما امام رضایی هست چون امام حسین رو داریم چون امام زمانی هستیم و این پیوند بین حماسه و شور و عشق ایرانیان عزیز با اون تمدن عمیق و فرهنگ عنیق و البته ارادت فوق‌العاده به اهل بیت علیهم السلام یه ترکیبی ساخته خیلی خوشگل ایران اسلامی ایران امام رضا ایران امام زمان ایران امام حسین و این باعث میشه که آره نمیتونن ببینن ایران رو اینجوری و این در حالیه که همه افتخار ما اینه که ایران امام رضاییم همه افتخارمون اینه که ایران امام حسینیم و ایران عاشوراییم نشون به اون نشون که یکی از خوشگلترین چیزایی که این روزا دستمایه ابراز علاقه به این خاک و به این فرهنگ و به اسلام و تشیع هست همینه میخواید با هم یک کوچولو یکی از این دستمایه ها رو مرور کنیم گفتش که ای میهن خدایی صحنه امام رضایی
ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی ای میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران در روح و جان من میمانی ای وطن در روح و جان من میمانی ای وطن توی تو هستی حرم توی تو خانه من در روح و جان تو توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من، در روح و جان من ایمانی وطن، توی 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 حرم، توی تو ایران ایران. دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل و جان، ای ایران ایران. دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل و جان، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی و رحمت الله و برکاته. عزیزان، اینجا قم، پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌ای که پیشکش حضورتون میشه، زمزم احکام.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران
به نام خدا. و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان برنامه زمزم احکام. مدتی در این برنامه در قسمت اول گفتگو می‌کنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام جهاد و دفاع. امروز هم توفیق داریم در خدمت این بزرگوار هستیم. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، بحث از تجسس و در کنارش جاسوسی مطرح شد که اگرچه تجسس در اسلام حرام است، اما کسانی که متاسفانه دچار جاسوسی میشن و میخوان از حکم حرمت تجسس سوء برداشت و سوء استفاده کنن و میگن کاری به ما نداشته باشید، ما سرمون تو لاک خودمونه، اما کار جاسوسی دارن انجام میدن، فرمودید نه، اونجا بازرسی و بررسی کاملا امر لازم و شرعی است و از نظر احکام دینی ما اونجا هیچ مشکلی وجود نداره. حالا خود این افرادی که به دام میافتن و دچار جاسوسی میشن، قطعا اینها هم باید بدانن که در نگاه فقهی و دستورات دینی و احکام شرعی ما چه حکمی براشون در نظر گرفته شده. ما میخوایم توضیحات این مسئله را از زبان حضرت عالی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جاسوس، یعنی شخص جاسوس و کارش که جاسوسی است، پیشینه تاریخی بسیار دیرینه داره دیگه. در جنگ‌های اسلام هم بوده که در میان خودی‌ها افراد نفوذی بودن. حالا داستان‌های مختلف داره، کارش نداره. همیشه هم ضربه‌ای که افراد نفوذی زدند ضرباتی بوده که کمتر از ضربات دشمن نبوده. ما در 8 سال دفاع مقدس یه واژه‌ای داشتیم به نام ستون پنجم که می‌گفتیم منافقین ستون پنجمند و اینها گرام میدن به دشمن و ضربات زیادی وارد کردن. الان هم متاسفانه گاهی نامردمانی هستن، اینا جز مردم نیستن و خائنینی هستن و تنفروشانی هستن که خب وجدان ندارن واقعا و شرف وطن دوستی هم حتی ندارن، دین که هیچی، خدا و اینها رو قبول ندارن. جرم اینا سنگینه از نظر شرعی و از نظر قانونی. منتها حرف سر این است که همه اینا یکسان نیستن، مختلفن. بعضی از اینها قطعا حکمشون اعدامه، در فقه آمده. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی اعدام میشن چون مفسد فی الارضن، گاهی شرکت در قتل دارن بعضی از اینها.
خب قطعا بعضی از اطلاعاتی که در اختیار دشمن قرار میدن باعث میشه که عده‌ای خونشون ریخته بشه.
بله، خون ریخته میشه.
بله،
مختلفه، موارد مختلفی داره. الان خودتون میدونید گاهی مثلا یه خبری رو فرض کنید کسی میده به اون بالاتر، میرسه به اون عرض می‌شود دشمنان اصلی ما، و بر اساس اون میان یه تخریبی رو تو فرض کنی سایت هسته‌ای ما یا مکان نظامی ما یا دانشمند هسته‌ای ما وارد میکنن. خب اینا خیلی قویه، اینا بر اساس قانون و بر اساس عدالت بررسی میشه، منتها اگر خفیف باشه حبس داره، تعزیر داره، اگر نه موارد مهمتری باشه گاهی اعدام داره، گاهی به عنوان مفسد فی الارضه. ببینید من یک نمونه، این که من عرض میکنم بر اساس فتاوای آیونه، من یک نمونه استفتار از حضرت آیت الله مکارم شیرازی که اخیراً تو همین جریانات از ایشون استفتار شده خیلی سریع عرض میکنم. ایشون فرمودن که مواردی از جاسوسی پیدا میشه، خیلی خلاصه میگم، که از محاربه نیست شدیدتر است. یعنی که تو احکام ما داریم که جنگ با محارب آخه حکمش اعدامه، شدیدتر است. جاسوسی باید مطابق محتوای آن تقسیم بشه، ببینیم چیکار کرده این شخص. اگر مربوط به اخباری باشد که پایه‌های احکام اسلامی و حکومت اسلامی را متزلزل کرده یا جان مسلمانان را به خطر انداخته، مسلماً محکوم به اعدام است. این فتواست، فتوای مرجع تقلیده. همچنین اگر اخبار او سبب گسترش فساد در مقیاس وسیعی گردد که عنوان مفسد فی الارض به معنای قطعی بر اون صادق باشد، باز محکوم به اعدام است. ولی اگر در موضوعات کوچکتری باشد، مثل اینکه اطلاعات غیر مهم و خالی از خطر عمده در اختیار بیگانگان بگذارد، مشمول قانون تعزیرات است. یعنی از نظر قانونی حبسش میکنن، تعزیرش میکنن، تنبیهش میکنن، که این هم باز مقدارش متناسب با اون ضرری است که او مرتکب شده.
ممنون از توضیحات کامل حضرت عالی در پاسخ به سوالی که مطرح شد. دوستان ارجمند، همراهان برنامه زمزم احکام، با شما هستیم و دعوت میکنم قسمت بعدی رو بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سؤال ما این هستش که اگر مکانی خارج از تهران، مثلا شمال یا بیرون از تهران که حد ترخص رو رد میکنه، داشته باشیم و مثلا سالی 4-5 بار به اندازه 2 روز این طورا در اونجا باشیم، نماز در ما در اونجا کامل هست، سالی مثلا کلن 5-6 بار فوقش در اونجا باشیم.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
با توجه به توضیحی که این خواهر گرامی فرمودن که 5-6 بار مثلا هر باری که میرن یکی 2 روزی یا حتی بیشتر از این اونجا هستن، اگر قبلا وطنیشون نبوده است و فعلا مکانی است که حالا یا تهیه کردن یا اصلا برای گذران زندگی اونجا میرن، مسافر محسوب میشن و در اونجا نمازشون قصر است، یعنی شکسته است، به اصطلاح نمازهای 4 رکعتی رو باید 2 رکعتی بخونن. مگر وقتی که اونجا میرید تصمیمتون این باشه که حداقل 10 روز بمونید. در مواردی که میرید 10 روز یا بیشتر میخواید بمونید، نمازتون کامله. اما در مواردی که کمتر از این مقدار میمونید، نماز شکسته است.
اگر شخصی در صف نماز جماعت باشد و بین افراد دیگر بایستد و وضوی آن شخص وسط نماز باطل شود، آیا نماز بقیه افراد هم که کنار ایشان در سمت چپ و راست ایستاده‌اند باطل می شود؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیدی زنجانی از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری:
اگر در صف جماعت یکی از افرادی که در صف حضور داره نمازش به هر دلیلی باطل باشه، در صورتی که تنها راه اتصال به افراد دیگر فقط این فرد باشه، یعنی مثلا شخصی که در طرف راست این فرد قرار گرفته، تنها راه اتصالش به جماعت همین فرد باشه، خب جماعت این فرد باطل خواهد شد. در صورتی که فاصله بین این نمازگزار با نمازگزاری که کنار این فرد هست و نماز او صحیح هست بیش از جسد یک انسان باشه، یعنی چیزی بیش از حدود 1 متر و 20 سانتی متر باشه، اینجا نماز صحیح نخواهد بود، نماز جماعت صحیح نخواهد بود. همچنین است که اگر این شخصی که کنار این فرد ایستاده در معظم حالات نماز مانع دیدن این دو نمازگذاری که نمازشون فی حد نفسه صحیح هست باشه، در حال نشستن ایستادن این شخص مانع از دیدن این دو نفر به هم بشه، ولی اگر نه، فرض بکنید بچه بسیار کوچیکی هست که نه در حال سجده و نه در حالت نشستن، عرفاً